الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه هفتم هستیم، بحث رو میبندمش، جلسه آخرمون در این موضوع باشه انشالله. گرچه بحث بیشتر از این هاست، بحث میبره، چون بررسی بعضی از بلاها و عمق بعضی از سختیها نماینگر یه حقایق دیگه ایست که حالا فکر میکنم در خور این جلسه همین مقدارش کافی است. ادامه بحث رو خواهیم داشت در موضوعات دیگه. یکی از اون موضوعات این است که پیغمبر اکرم فرمودند فرار کردن از سختی ها انسان را از مقدرات نجات نمی دهد، ولی دعا آدمی رو از اون چه برای او مقدر شده رها می کنه. پس پیش از اون که بلا بر شما نازل بشه دعا کنی، نیایش کنی که خداوند به سبب دعا بلاهای رسیده را و نرسیده را دور میکنه. دعا اشاره هم کردم دیروز. ما دعا باید بکنیم از خداوند، بخواهیم. حالا چی بخواهیم؟ این خیلی مهم. بعضی یه چیزایی از خدا میخوان که اون عمق سعادتش خیلی کوتاهه، یعنی گذراست. اونا که یه چیز مادی میخوان که هیچ حرفشون هست، اصلا اونو توی وادی نیان. اونا که همش دنبال مسائل مادی هستن، خدا یه ماشین من بده، یک نمونه خونه بده، یه دونه دو چرخه بده، موتور بده، مثلا کنکور قبول بشم نشم، اینا مال انسان های کوچیکه. ولی انسان های بزرگ هیچ وقت دنبال برآورده شدن و خواسته های مادی نیستن. یه روز پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه اومد پیش آقا امیرالمومنین علیه السلام. حضرت علی به پیامبر عرض کرد ای رسول خدا، چکار کنم که هر دعایی که میکنم رد نشه؟ یه قلقه به قول ما آخوندیشی به ما یاد بده. پیامبرم فرمودن که اینو جبرئیل من یاد داد، من بهت یاد میدم. ولی علی جان وقتی که جبرئیل من این یاد داد، پیغمبر خب خیلی مشکلات داشت، گشنگی چی. من هر وقت از خدا چیزی خواستم دیگه رد نکرد و تا الان هیچ چیزی دنیایی نخواستم ازش با این رمز. بعد گفتش که باش. آقا امیرالمومنینم اون قلق رو یاد گرفت، قلق خاصی نبود، یه رمزی بود در قرآن. ما در قرآن دو تا سوره داریم، اصلا در قرآن سوره های زیاد داریم، در قرآن آیات زیادی داریم. این آیات و سوره ها رمزایی دارن، خیلی از جیره ها با اینا ما حل میکنیم. قرآن عصای موسی رو که میدونیم که عصای موسی چی میشد؟ اژدها میشد، نه؟ خب کجاست عصای موسی که ما بندازیم اجدها بشه بدیم به حضرت امام عصا رو؟ نیستش. رفت. هر پیامبری معجزه‌ای داشته با خودش برده، نگذاشته برامون. معجزه پیامبر چی بود؟ قرآن. کجاست؟ اینجاست. حالا هنر داره بیو خودشون فرمودن توی قرآن اخبار آینده و گذشته ایتوی، اخبار آینده آمریکا با ایران چه خواهد کرد؟ ایتوی مردی به دنیا اخبار گذشته ایتوی، خیلی چیزا ایتوی، خیلی علوم ایتوی، ولی بلد باید باشی. ما اصلا با قرآن واقعا بیگانی. اصلا این قرآن، من یه چیز دیگه بگم، ایمان ما چقدر ضعیفه. این قرآن چقدر دوستش داری؟ چقدر دارید بخونی؟ چه علاقه چقدر داری؟ به اول فرض چقدر داره؟ امام حسین، امام زمانی ها، مشتاق امام زمانه، چقدر مشتاق قرآنه؟ اگه دوتا شد فاتحش خونده. فاذا طلبا، خودش فرمود پیغمبر، فرمود من دارم میرم، امی تار کن، من دارم میرم. دم آخری حرف زد نه؟ ولی دو چیز بین شما میذارم، یکی اهل بیت اطرف، یکی قرآن، کتاب الله و اطرفی. اما اینا از هم جدا هم نیستن، این هم. چقدر امام زمان دوست داری؟ چقدر گریه میکنی؟ چقدر با قرآن عشق میکنی؟ اگه دوتا شد ایمان ضعیفه. اما یکی ما حالا میدونیم یه چیزه، شما خوابید حرم امام توسل کنیم با قرآن توسل کن، خیلی چیزه بایی حل میشه. واقعا ما از قرآن غافل، واقعا غافل. نمیدون تو بحث قرآن برم یه چشمه رو برم یا نرم، برم حیفم بیاد یه چشمه رو برم تو کجایی، یه روایت بکنم بعدم تو چشمه یه عشقی بکن. آقا امیرالمومنین خودشون فرمودن، فرمودن تمام قرآن هر چی داره یه آیاتی داره رمز هستن، خیلی مشکلات حل میکنه یه رمز باشه. من خیلی چیزا رو باید حل کردم. فرمود تمام قرآن خلاصه شده توی سوره یاسین. سوره یاسین قلب قرآنه. امروز سوره یاسین خوندیم مردی در پیشگاه خدا شهید، تمام ملائکه به تشییع جنازه میان. کی توفیق داره عروض که میخواد دنیا بره بدونه سوره یاسین توفیقش بشه بخونه؟ قلب قرآن. بعد فرمود تمام یاسین خلاصه شده در آیت الکرسی، مثل آیه تو سوره بقره. شما میدونید آیت الکرسی چه خبریه؟ کار که نمی کنه اینقدر به ما وسیله دادن، وسیلتون نجات که تو زندگی راحت باشی. ما اینقدر هم غافلیم، راه رو بیرو کردیم دنبال چه؟ مثلا ما قضیه دیروز امام زمان رو بیرو کردیم دنبال شکستنی نخودکیم. مثلا خیلی ما کوتاهیم، او بلنده، ما کدوم؟ گفت تمام قرآن تو یاسین، یاسین تمامش توی آیت الکرسی، تمام آیت الکرسی تو سوره حمده. تمام هم، هم که دیگه میدونید چی؟ هم چی داره؟ یه اول شکر داره. اسم سوره هم میدونید چیه؟ سبع المثانی، یکی از اسمای سوره هم، یکیش فاتحه کتاب، یکی ام الکتاب، مادر قرآن، مادر کتاب. یکیشون سبع المثانیه. این هفت کلمه تو این سوره هم هست که هفت، این هفت تا دو بار تکرار شده. سبع المثانی، هفت و دوتا، این اسمش تکراری سوره هم. فرمود تمام قرآن توی، بعد فرمود تمام حمد خلاصه شده در بسم الله سوره هم. تفاسیر میگه که بعضی بسم الله ها معنیش با بعضی بسم الله های سوره ها فرق، همه بسم الله های قرآن یه معنی نداره که ما خیال میکنیم همه چی معنی. از ما چقدر عقبیم. بسم الله رو میخوام مناسبه میگیم به نام خداوند بخشنده مهربان. یکی منی بسم الله نیست که. تو همین عربیش کن. به نام خداوند بخشنده مهربان عربیش کن. بسم الله بخشنده، بسم الله الجواد. ها؟ جواد یعنی چی؟ یا بسم الله سخی بخشنده. به نام خداوند بخشنده مهربان چیه در عربی؟ رؤوف. نه؟ بسم الله الجواد الرؤوف. این معنی بسم الله ما ایرانیه. کی میگه معنی رحمان و رحیمیه؟ تو ما نمیگه رحمان و رحیم چیه؟ دو تا رحمه. جون رحمیه. بعد فرمود تمام هم خلاصه شده در بسم الله هم. یعنی تمام قرآن با بسم اللهش. بعد فرمود تمام بسم الله خلاصه شده تو بای بسم الله. این روایت از آقا امیر المومنین و مدرکش یادم نیست الان کجاست، دفترم باید نگاه کنم. گفت تمامش خلاصه شده در با. ما از با چی میفهم؟ بعد فرمود تمام با هم خلاصه شده در نقطه با. ما از نقطه چی میفهم؟ بعد فرمود اون نقطه با بسم الله منم آقا امیر المومنین. حالا یه روایت هست که موشون رو نمیفهمی، فقط خواستم بگم یه خبرهایی هستش تو قرآن. ما قرآنی که نمیفهمیم هیچی، چه قدرتی داره، چه عظمتی داره. بذار یه خاطره بگم از قرآن. یه چیزایی من میگم چه نمیشتم. شهید قدوسی رو که میشناسیم، شهید قدوسی اولین دادستان کشور بود، بمب گذاشتن شهید. شهید قدوسی در زمان تابوت، ایشون خانمش مریض میشه، توی روستایی بودن. خانمش میگه هوا تابستونه، گرمه، من تو حیات. انداختن جاشو تو حیات، خانمش مریض تو حیات. ایره آیه قرائتی میگه تو تلویزیون، من گوش کردم. بعد جاشو انداختن تو حیات خنک‌تر زیر درختی کنار باغچه حوض اینا. قدیما هم که خونه هاشون مثل حالا که آپارتمانی نبود روستا، این سگا تو روستا وقت زیاد میکردن، خیلی سرسا میکرد تو روستا. دیگه سگ داره دیگه، یه مریض بود. به شای قدوسی گفتش که به شوهرش که این سگا رو یه جوری دورشان کنه از این من. اینکه شای قدوسی رفت تو خونه قرآن برداشت، قرآن برداشت اومد کجاشه؟ خون من نمیدونم. یه آیه رو پیدا کرد، میگن او آیه کجا من نمیدونم. تخصص داری خوند و اومد در حیات بازی، تمام سگا اومده این کشتن، همه سگا روستا. بهشون گفت امشب مریض ما اینجاست تو حیاته، صدا به در میاد بری. زنش میگه که سید قدوسی با سگا فارسی صحبت کرد، میگه سگا تا صبح صداشون در نیامد. میگه فراج بپرسیم یه چیزایی سا ما خبر قرآن، ما قرآنی که نمیفهمیم هیچی. حافظ رو هم نمیشناسیم. حافظ معروف به چیه؟ لسان الغیب. این موقعی حافظ بشناسی ها شاید میتوی یک کتابی داره به نام چیه؟ شاید متحری ها یک کتاب داره به نام تماشاگه راز. بخون حافظ ما نمیشناسیمش. خیلی با قرآن بود حافظ، یک انسان عارفی بود. ما توی باغ دیگه بردیم حافظ. بعد شعرهای حافظ هم رمز داره که با قرآن مونس بوده، با قرآن هم نشینی کرده، در اثر کرده. شعرها گاهی خیلی عمیقه، ما نمیفهمیم. بعد یه قصه رو بگم، بند بحث خودم. یه روزی تو ایران، یکی از شاهان ایران، تو کتاب‌ها، تو خونه‌های قدیمی‌ها چند کتاب همیشه بود، شاهنامه فردوسی، دیوان حافظ، کتاب هزار و یک شب، امیر ارسلان، ملا نصرالدین، اینا تو خانه‌های قدیمی ها بود. نه؟ دیوان حافظ نبود. مردم اعتقاد داشتن، مردم ایران، که گاهی فال با حافظ میگرفتن و فلان نه با دیوان نیست. میگم به شاخه نباتش قسم بخوری بعد فال بگیری چیه؟ من شاخه نبات چیه؟ بعد یکی از سلاطین ایران تو جمعی بودن از علما، گفتن که یه فالی با دیوان و حافظ بزن. یه فالی زدن و این شعر اومد. اول اون غزل این شعر الان نگاه کن تو بیت اونجا اول غزل. بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت، و اندرون برگ و نوا خوش ناله های زار داشت. گفتمش در این وقت که ناله و فریاد چیست؟ گفت ما را جلوه معشوقه بر اون کار داشت. تا آخر این غزل. اولش این بود. چون که شعر روشنه دیگه، معنیش که احتیاج به تفسیر نداره، یه بلبلی یه برگ گلی و رو شاخه ای و چه چه میزنه و شاد یادی چیه مست امروز کما شعر دیگه کار هست این معنی کل شعرشه دیگه، چیزی از این بهتر نیستم. نه، بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت، و در اون برگ و نوا خوش ناله های زار داشت. گفتمش در این وقت چین ناله و فریاد چیست؟ گفت ما را جلوه معشوقه بر اون کار داشت. گفتم خب معنی شعر روشنه، ولی حافظ آدم نبود که امروز قضار و قضار بشه چلو کباب و شکمه جلو و خیک علم عقب و خیک دیگه جلو و بیا تو باغ و به 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 یک شعر بخونه، این یک شعر بگه بلبلی رگه کاری بلبلی رو ببینه. حافظ ایج آدمی نبود که حافظ هر حرفش کلامش عظمتش. اون شاه گفت خب مقصد حافظ چیه؟ برای من هم تعبیرش کنم چی میگه این شعر. به ادبا و شعرا تو محفل بودن و چک کردن، هر کسی یه چیزی میگه، ظاهر روشن، ظاهر شعر که روشنه دیگه، معنی نمیخواد. مقصد حافظ چی بوده این شعر گفته؟ ما اینو میخوایم. این خیلی مهمه که حافظ چه قصدی داشته از این شعر. هیچ کی نفهمه. گفتم چیکار کنم؟ اون شاه هم گفتش که حتما باید مقصد حافظ روشن بشه، انگیزه از این شعر چی بوده. گفتم چیکار کنیم؟ گفتن شعرا و کسی هم اصل حافظ هست؟ گفتم بله، یه شاعری تو شیرازه به نام وصال شیرازی، ایشون هم اصل حافظ بوده، الان زنده. میخوام نام نیست ایشون چی میگه، شاید ایشون با حافظ آشنا بوده. نامه نوشتن از طرف دربار، مهرموم کردن، دادن به نامه رسون سریع و شیراز. نامه رسون نامه دربار شاه ایران و سریع و باز به شیراز. پرسی خونه وصال شیرازی کجاست؟ آدرس گرفت و رفت. رفت در خونه وصال، دید که مردم دارن عزاداری میکنن، تسلیت عرض میکنن اونجا، مثل گریه و زنا اونجا هم. من خونه وصال میباره. گفت وصال کجاست؟ گفت وصال تو مسجد بازار، داداشش فوت کرده، ملیت خط میگرفتن بازار. رفت مسجد بازار، یه آقا وصال اونجا ایستاده، هر کس میاد تسلیت عرض میکنن و اینا. نشست و فاتحه خوند، نامه دربار رو داد به وصال. وصال خیال که شما برش تسلیت نمیشته. نامه رو که باز کرد دید نوشته که آره، شما هم اصل حافظ هستین، با ذوقیات حافظ واردین. برای اون شعر رو معناش روشنه، مقصدش رو برام تعیین کنیم. گفت که عجب، تو مجلس عذاب و نامه اجوری بود، یه هم شاعر بودی به سال شیرازی ها. چقدر قدرت، چقدر هنر داشتی به سال شیرازی. میگه همونجا قلم رو داره بود، شروع کرد پای نامه دربار جواب نامه رو با شعر داد. شعرش هم به همه باقیه،
بگفت یه حافظ
خیلی قدرت ها خدا چه کرده. نمیست صاحبا در حالتی که این خواجه غم بسیار داشت، یادم آمد زن جدائی کن عزیز اظهار داشت. مقصد خواجه چه می باشد از این آیا که گفت، بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت. فکر بسیاری نمودم لیک معلومم نشد، چون که شعرش در بطون باطن اسرار بد بسیار داشت. هرچی فکر کردم نفهمم حافظ چرنگ نمیگه، چی داره میگه. میگه ما رمز داریم، ما شاعرا هر گیر میکنیم با این کلید بیرون تو رمزا، اون حروف ابجده. حروفات ابجد شماره داره، قرآن قدیم رو نکن روی سمران سمران نوشتن، مثلا الف چنده، ب چنده، ی چنده، خ چنده، هر کنی عدد داره برای خودش، اون صده، اون صده بیست، مثلا اون پونزه، اون دهه. میگه رفتم تو حروفات ابجد، نه این بلبل و اینا با حروفات ابجد شماره چند در میاد، بعد با یه عدد ریاضی برم توی باغ دیگه یه فایل دیگه باز کنم با خود بحث کامپیوتر توی فایل دیگه بریم، توی فایل ظاهری نمیشه. دیگه فکری کردم، فکری بسیاری نمودم لیک معلومم نشد، چون که شعرش در بطون اسرار بس بسیار داشت. مدت قواف گردیدم به بحر ابجدی، تا ببینم این صدف آیا چه در دربار داشت. چه در توشه میگه پیداش کردم، تو ابجد رفتن در آمد، بلبل رو حساب کردم تو آخر شعر اومدم، بلبل و برگ گلش شد 356. حالا این 356 چه عددیه تو عالم اسما و علم الادم اسما تو قرآن میشه؟ چه اسمایی 356 میشه؟ میگه رفتم تو این وادی در آمد، مدتی قواس گردیدم به بحر ابجدی، تا ببینم این صدف آیا چه دور در بار داشت. تا که شد بلبل و برگ گلش 356، با علی و با حسین و با حسن معیار داشت. اینا رو جنگوز 356، اونم جنگوز 356. خب دیگه روشن شد، حالا تفسیر میکنه، میگه برگ گل سبز است اون باشد نشانی از حسن، چون که در وقت شهادت سبزه بر رخسار داشت. امام حسین قبل از اینکه شهید بشن میگن سم چنان بدنشو کبود و نیلی کرده بود سبز گشته بود قبل از شهادت. برگ گل سبز است اون باشد نشانی از حسن، چون که در وقت شهادت سبزه بر رخسار داشت. روی گل سرخ است اون باشد نشانی از حسین، چون که در وقت شهادت، قبل از شهادت، چون که در وقت شهادت چهره گلنار داشت. راوی میگه من اون آقای امام حسین هر چی به ظهر عاشورا نزدیک میشه این چهرهش برافروخته تر میشه. روی گل سرخ است و اون باشد نشانی از حسین، چون که در وقت شهادت چهره گلنار داشت. برگ بلبلش بلبلش باشد علی، کندر فراغ این دو گل از سر شب تا سحر خوش ناله های زار داشت. شعر تموم کرد با قافیه همون شعری که اون گفت، کندرون برگ و نوا خوش ناله های زار داشت، آخرش رو بست با همون قافیه بلبلش باشد علی کندر فراغ این دو گل از سر شب تا سحر خوش ناله های زار داشت. خب اینو عرض کنم، یه شعر حافظ اقدر طول تفسیر داره. قرآن کم گرفتیم آجی، یا آیاتی داریم تو قرآن رمز خیلی باز شدن مشکلاته. این روایت رو گرم یادم نره، ما خدمت آیت الله مشکینی بودیم، ایشون این جمله رو گفتن، این روایت رو علما خدمتشون رفتن گفتن آقای نصیحتی بفرمایید. آیت الله مشکینی استاد اخراج دیگه میدونید. بعد ایشون گفتن که آره پیغمبر با امیرالمومنین خلوت کرده بودن، این روایت از امیرالمومنین نقل میکنه که گفت آره برای حل مشکلات و مسائل هر خواسته که داشتم از خدا پیغمبر اینگونه من یاد داد که هر خواستی اینجوری عمل کن. حالا من اشتباه نکنم، فرمود در سوره حشر و سوره حدید 7 آیه یا 6 آیه از اول سوره حشر، 7 یا 8 آیه از آخر سوره حدید، این رو بخون بعد دعا کن. دعات رد میشه. میگه از اون لحظه که پیغمبر اینه من یاد داد، من هر وقت دعا کردم دعا مستجاب شده و تا الان هیچ خواسته دنیوی هم از خدا نخواستم. حیف. انسان در خانه خدا میخواد بره، نه با تو مسائل ریز بره، نه اصلا ریز، حکمتهایی داره، زود نگو رفتش کنه، خودش میدونه میبینه. تو دعای اصلی رو بکن. دیروز بهتون گفتم اللهم ارزقنا کفافا و عفافا. کفافشو توضیح دادم. عفاف میدونن چی؟ این خدای این روزی هم که میخوای من بدی آبروم بر باد نره، عفاف، آبروم حفظ بشه. گاهی انسان داره یه لقمه آبروم خود چه دست میده، خیلی مهم. من با دو اینجور روزی دنبالش بری نخواستی این روزی، از کجا به زمین روزی ماست؟ خب بعض خیام که جمع کنن روزی شونه، حتی بودو من روز نه حواست کجایید. این شب یه بند خدایی یه اشاره کردن خدمت، یک سال پیش یه بند خدایی برای خونه ما از روستا اومد تو این شهر، برای ما یک مقدار کاسه از این عدسای کرمانشاهی و اصلا کرمانشاهی خیلی ریزه، کسی نمیخوام یه توش ریگ زیاد داره، رنگ ریگه، مثل ململی که تو خراسان هست، ململی نمیده شما چی میده. ایال ما این رو گفتش که سخت پاکه دنش بابا، این رو که نباید پاکه، این بار ریکشور کرد مثل خاکشیر نخوردم. یک سال پیش بودن نخوردم، من یه روز داشتم جمعه داشتم انباری تمیز میکنم، اینا چی خانم اینجا کشتی؟ من نمیخوای دورم نمیده این چی میده که گفت این عدس خوشمزه اتفاقا، گفت خواهی بخور، گفتم باش. ما نزدیک 1 کیلو بود مونده بود، یعنی مقداری بود، ما اینا رو ریکشور کردم و تمیز کردم و همه رستم توی قابلمه، پرس و قابلمه پختش، یکمش خوردم، به حقی گفتم بیا بخور، گفتن اینه بخور، من خودم هر روزی یکم بخورم پخته دیگه، تو پلاسی فریزه یکم تو فریزه گذاشتم که هر روز از اینجا میریم گلو ما درد میکنه که تو آب بریزیم با کالا بلانکا آماده کالا بلنکا یک تبلیم میکنه، این یکم اسوپی هر شب داریم بخوریم گلومو درد نگیم. عدس هم برای دل خیلی خوبه، دلهایی که قساوت داره، چشمهایی که خشکه، عدس بخورن، این خیلی سفارش شد. ما آقا اینا بسته بسته کردیم و خلصه تو زرسته گذاشتیم و دیشه و بنده خدا که گفتم از کربلا آمده و خسته کوفته گشنه تشنه اومده بود، شب ساعت 11 زنگ زد، جیبشون زده بودم، پول نداشتن، در تو ترمینال شماره منم نداشت، یه گمرکش دوری بود، از مشهد تماس گرفته شماره ما رو گرفته، آقا بی ما اینجا موندیم، رفته من ترمینال اونا خونه و خسته کوفته تشنه گرسنه توی بیابونا به گیری که آدم ها افتاده بود، خدا بده رقه کرده رفتو ظاهر خسته ای کربلا بود. بودمش خونه و خورت 5-6 تایی بودن، یه زن بایشون بود، باهاش مرد، پتکشون پتک شده بود، بعد دیدم گرسنه هستن، همون عدس ها رو بجی تعظیمش دادی، نمیدونی چقدر اینا چسبی آدم خسته کفته، آه این عدس هم که آبم ریخم لب به لب شد تا ترش خوردم. روزی بیدیم روزیش کی روزی کی بوده که تو فکر میکرد روزی اینا باشه. باور کن من تعجب میکنم بعضا به روزی چقدر جوش میزنم. چقدر جوش میزنم؟ روزی مقدره، خودتون خبر نداری. از استاد سوال کردم که من از کجا بفهمم این که گرفتم تو بغلم روزی منه، این که الان جمع کردم این مال منه، حالا خونه یه مال پول زمینه هر چی هست. اون روزی چند تا علامت داره، اون روزیه، باقی روزی نیست، سرکاریه. یکی از علائم روزی اینه که روزی گره گشایه. اگه یه پولی، یه خونه، یه ماشینی، چیزی بیدرن تو زندگی راحت شده، گره باز شد، دیگه پیاده نمیری، دیگه راحت شده. اگه گره باز کن بود روزی، اگه اومده بدبخت بیچاره ترت کرد، گرفتار ترت کرد، بدتر گره زد، او روزی نبوده. این چیه؟ از کجا گره بازی توی؟ روزی علائمش اینه، گره باز کن. گاهی یه پولی میگه هم مشکل من حل میکنه، هم مشکل زن بچه من حل میکنه، هم کمک یه مسئله میکنه، هم یه فضیل رو گرفته، یعنی زنه یه زنه گره باز میکنه. چشم نگاه آشنابشو با نبیدم میاره تو کن نخو فلات دویه بی گره باز کنه. این روزی تویه، روزی گره باز کنه همیشه، یاد تو باشه. خب دعا کنیم که اگر باب روزی چگونه دعا کنیم؟ اللهم مرزقنا کفافن و افا، خدایا به اندازه کفایت، به اندازه که آبروم حفظ بشه به من روزی بده. بیشتر از این میخواد چه کنیم؟ خواهی اطراف کنیم؟ یا پیشگاه خدا رد چی؟ دوست نشته باشه خدا؟ ان الله لا یحب المسرفین، وقت زیاده اطراف میکنیم نده زیاد میخوام که اطراف کنیم. بنده کفاف، بنده لازم، دست جلو دیگران دراز نشه، محتاج دیگران نشه. این خوب، انبیا و اولیاء الهی از مال دنیا اینطوری میخواستن. امام صادق به دوستاش و اصحابش سفارشی میکرد، اون سفارش اینه، فرمود از پروردگار خود تو دعاهاتون دو چیز بخوان، یکی عفو، یکی عافیت را بخوان. عافیت یکی ببخش ما رو خدا عفو. فرمود چون شما، حضرت فرمود چون شما مردان بلا نیستی، طاقتون کم، پس همیشه بخواید یه عفو کنه، ببخش کنه که دفت بلا نازل نشه، گناهانتون بریزه، و عافیت هم بخواید. این دو چیز همیشه بخواید. اللهم اللهم رغنا عفو و عافیت، خدا روزی ما کن عافیت و عفو. حالا عفو رو میشه که به استغفار الهی العفو، خدای من ببخش، اللهم مغفر ذنوبی، من رو ببخش، گناهامو بریز، یه عفو. دوم چیزی که بلاها رو دفع میکنه، یکی دعا بود نه، یکی دوم استغفار، استغفار، استغفر الله ربی و اتوبه. این دائم بود. امیرالمومنین فرمود در روی زمین دو امان و وسیله نجات از عذاب الهی بود که یکی از اونها برداشته شد، دومی رو دریابید و اونو چنگ بزنید. اما امانی که برداشته شد پیامبر بود، خدا به خاطر پیغمبر خیلی چیزا رو دفع میکرد وجودش، و امان دومی که مونده استغفار. ای از دست ندید، استغفار زیاد بکنید. پیامبر خودشون در زمان حیاتشون تو هر جایی که می نشستن 33 مرتبه استغفرالله استغفرالله می گفتن، هر جا میشستن سبحان استغفار و بیاد بود استغفار. خود پیامبر فرمودن که کسی که قصه ها و اندوهاش فراوان است استغفار زیاد بکنه، استغفار کنه تا بوی بد گناهان از روز دوده شود، و همچنین نزول بلا و استمرار قصه ها برطرف میشه ازش. ای تو فروع کافیست این روایت که خدمتون عرض کردم، قصه ها رو عرض بیدن استغفرالله بیاد که استغفر از خدا طلب آموزش بخشش بکنی. آقا امیرالمومنین در توصیه های خودشون فرمودن که استغفار افزایش روزی رو به همراه داره، کسی که استغفار زیاد بکنه روزی زیاد میشه.
تو روزی زیاد بشه استفاده کار نداره. استغفرالله. سوم چیزی که بلا رو دفع میکنه صدقه. صدقه. صدقه دادن. اینجا ما یه صندوق صدقات رو روبرو داریم. فکر کرده از اینجا ما خواهی بری به خونت برسی چه انتظار کشی که دولت تمام بشه؟ تمام شد. تمام شد. حالا تو فکر یه هستی که به خونه سالم میرسی یا نمیرسی؟ ها؟ فکر کردی؟
نه.
که بعد دفع بلاس کنی؟ صدقتی بندازی؟
نه. هفته گذشته تو همین کرمانشاه یک پراید توش تو روزای نمیشتون یه گوشت یه پراید توش عروس و داماد گل گلکاری گاز گرفته چپ کرده ماشین راست رفته تو دیوار عروس مرده داماد سرش بی کلاه شما کدومی که شب عروسی صدقه انداختین
این میدونید که امشب این بلا نازل شده برش ها
صدقه چند تا چیز بود گفتم دعا استغفار صدقه
نه یه حسابات تو کار هست فراموش نکن صدقه تو بده
من گاهی گدوها هستم بعضی قیافاشون معتاده اینا حالا به اینکه معتاده درد هم بهش میدم زیاد نمیدم
معتاده بگیم گدو را رد نکن
نه او که منمی یادم این چیزه کمتر بده او که واقعا مستحق بیشتر بشه
چش کن اینا همین این بهش بده که دزدی نکنه همین گدایی کنه این معتاد عقل نداره زیاد اگه بهش تو ندی منو آدم میخوشه منو میگه بده پول این خودش دفعه بلند کردی
ها درسته باید در کشور یه سازمان بشه یه برنامه بشه یک دوست کمیته امداد فلان یک سازمان باید بکنی کاربون ها اگه نیسته چیکار کنی حالا که ضعیفه چیکار کنی که اقل اهل این دل که از دست نده قصیش نکن درسته من پرسون دور بندستی حال داری به مستحق خیلی خوب کمک کن به جایی مستحق زیاد چه اعتماد میدهی زیاد درستم نکن بعد یکی دیگه از چیزایی که بلا درست میکنه این تو سیدی تربیت کودک مفصل گفتم نمیدونم چقدر وقت دارم اینجا بگم نیست که وقت دارم دو مرتبه میگم یک کارایی از خود پیغمبر گذاشته که این بلاها جلو راهتون هستن جلو راهتون اینو با دستش کنیم با این هیچ راه دیگه نداریم و اون عقیقه است عقیقه این آف یه آفه عقیقه عقیقه به معنی آزاد کردنه چیزی گره خوردنه بچه ها دوچار حوادث میشن شما این شلو بچه دار شدی بچه کوچه که از اون اول که به دنیا میاد دوچار حادثه زردی میگیره دل درد میگیره بچه مواظبش نباشی میمیره یا بیماری خطرناکه گاهی تو هم هیچی تازه ازدواج کردی نمیدونی بچه داری چگونه اینا سیدی من که گوش نگردی اما قسمت آین زنه رو گوش کردی دیگه اونا رو یاد گرفتی او بچه هم گوش کنه تو میگن خلاص بچه به دنیا اومد اگه ما خواهی از بلا حفظ بشه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این سنت رو خودش اجرا میکرد بچه شو عقیقه میکرد عقیقه اینه روز هفتم یا روز سوم یا روز دهم استحباب و سنتش اینه پیغمبر این کاری میکرد الان تو جامعه ما این سنت جمع شد یه گوسفندی رو میآوردن حالا یا نر یا ماده اشکال نداره یه چهارپا بازش عقیده گوسفند و چهارپای مار نمیشه عقیده بشه اون بچه در عقیده کنگه آره نه نه خلوص درد اما خلوص درد کشت نه عقیده درد دارم خلوص عقیقه خروس مگه اون از اون خروس های جمعش بله رو مرد زیاد سوار میشه از شهرش مقصدن راحت بشن عقیقش کرد عقیقه خروس نیست از اون مرد نیست عقیقه گوسفنده یک گوسفندی باید بشه شرایط عقیقه اینه
اگه میخوای بچه تو عقیقه کنی یا خود تو عقیقه کنی فرقی یا هر کی رو میخوای عقیقه کنی، شرطش اینه که از بلا حفظت میکنه. بلاهای آسمانی، بلاهای ناگهانی، بلاهای غیر مقدر تو رو حفظ میکنه. عقیقه شرط اولش اینه که گوسفند باید باشه، گوسفند خیلی کوچیک نباید باشه، 6 ماهش تمام شده باشه. این دوتا. سوم، عقیقه باید گوسفندش سالم باشه، شاخش شکسته، دمبش بریده، گوشش بریده نباشه، سالم باشه. شرط چهارمش، فرمود عقیقه که میخوای بکنی دعای عقیقه رو باید بخونی. تو مفاتیح داشت معنی دعای اینه، خدا یا این گوسفند رو با بچه‌م به هم گره زدم، گوشت ای و گوشت او قاطی کردم. تقریبا اینه داشت مفاتیح دعای عقیقه. باید دعاشو موقعی که میخوای بکشی اونجا بخونی، بسم الله که گفتی بعد دعاشو بخونی. پنجم، فرمود از شرایط عقیقه اینه که وقتی که گوسفند کشتی گوسفند محترم شد، نباید استخوناشو تبر برده تق تق بشکنی، حق شکستن استخوان دیگه نداری. شیشم، حق نداری استخوناشو تو صفحه آشغال بریزی، این محترمه. با توی دستمالی پلاستیکی چیزی بکنی که دفع بکنی که سگمگی هم نخوره، مثل انسان که دفع میکنه. محترم شد شرایطش این. شیشتم، شرط آخرش، فرمود عقیقه کردی پدر و مادر اون طفل، مثلا بره خود عقیقه کردی پدر مادر تو، بره بچه عقیقه کردی پدر مادر بچه که توش، پدر و مادر بچه از این گوشت عقیقه حق ندارن بخورن. این شرط هستش. خب حالا فرمود که وقتی این عقل انجام دادی، این گوستند که با این کار کردی، باقی شالا در راه خدا قضا بده، یا قوم سشوات بخورن، یا صدقه در راه خدا بده، یا به دیگه امام حسین کمک کن، مشکل نیستی با این شرایط، باقی شو بده اشکال نده. استقناشو بند از بند جدا کنن، یه پخته میکنن، حلیم میکنن که راحت دیگه. خواستی گوشت خام بدی، گوشت خام شد. استقناشو چی؟ پیغمبر یک کار دیگه هم کرد. از شما یک کار مخواهی نکنیم، نکن. گوسفندی که کشت، عقیقه کرد بچه هاشو، یه رانشو داد به قابله، کسی که زایمان میکنه. قدیما خب زن میبوده خونه قابله میکنن، نه؟ یه رانشم دادن به مادر خانم، چون او بچه رو زایمان کرده، نه؟ قابله نه به اون، به مادر خانم ها، نه به چون تو وقت زن زایمان میکنی کی اصلا بیشتر جوش میزنه؟ ننه خودت یا ننه دختره؟ ننه دختره دیگه، نه؟ خود دلش یک رون بهش بده اج کباب کنه بخوری کنه قصه خورده دخترش کروتاش کرده یا مثلا سزاریان هواره کجا پیغره هوایی که چیه داره؟ چون که از ننت میترسی بدید مادر خانم رو رونش رو ننت میگه مگه ما اینجا بوغی نگسته بیلیم پسر بزرگ که رونش میگه به مادر خانمش یه جرعت داشتی کار بکن نخواستی بده همش در راه فقرا و مساکین و همه قوم ها شکل اشکال نه. این کار کردی بچه از بلاها حفظ میشه. این بلاهایی که بعضی بچه ها هی مخورن زمین سرش دهق میشکنه جراحی. من اینقدر اعتقاد بی عقیقه دارم، پول نداشته باشم بچم به دنیا بیاد قرض میکنم عقیقه میکنم روز سوم یا هفته ندهمش. تا الان که نشستم 5 تا بچه دارم، یکیش یه حادثه نگه، یه بار من یا خانومم که نا تخت نرفتیم شب رو بمانیم زیر سرم و جراحی نداشت، یک نمونه یاد نگه. از هزاران خطر با چشم خودم میگم رد شده. بگن چند تا شد؟ همین کامیاران بودیم ما، همین ما یه بر بود کامیاران چه نداریم، همین کامیاران بودیم. این بچه ما کوچیک بودیم، یه آقای رفیق بود، بعدا شهید بود، در وقت ما خونه رفتیم شب خونه شون یه خونه کاملا کردستان، کلا حیاتش کوچیکه، کردستان حیات بزرگ نداره نسبت به کوچیکه، چون سرد اونجا بیخاطر پله پله سه طبقه در اون طبقه باراش یه خونه ساده ساخته بود. ما دعوت کرده بود به یمن مبارکه خونه حاجوارو دعوت کرده، شما ان شاء الله یه خونه گرفتید ما رو دعوت کنید. بعد ما میای بعد دعوت کردم خونه شون اصلا قضا بخوریم ها. بعد داشتم با خانم صاحب این خونه چطور ساخته بود، خب این نرده نداشت، خونه از پایین پله ها تا بالا سنگ کرده بود ولی نرده نداشت. رفتیم تو خونه در حال باشیم تو خونه شو تو حالا خانم تو تا بهم صحبت که من با یه آقای صحبت میکنیم بچه کوچیکی من همون چالت پایی میکرد ما این مثل همون گرم حرف و خاطرات و جنگ و جوش دو یه حرفایی بچه گرم میاد دم در هی با همه در با همه کنه میره بیریم ما که خبر نداشتیم. آقا زن ما گرم صحبت، ما این گرم صحبت، بچه هم رفته بچه که آمده پایین نرده هم نداره درسته بگم به پایین تسده بره میده بالا بره حساب کنم این کفش های اضافه همه هم تو پله بالا چینده بود گیرو پشت بوم میره این چهار دست پایین ملک بالا ملک بالا میره اونجا ده ده چی عشق ده این همه کفش بچه ها به کفش خیلی علاقه دارن. ای پاشو در این پله که نرده نداره آویزون میکنه قشنگ میشینه پایین ما که چه میکنه این کسایی که چی بشین میکرد جیش به نه پایین عشق میکرد نگاه میکرد ما هم گرمی صحبت یه گویا کفشا تموم شد اون ملک مأمور باید خبرت کنه تو که خبر ندی یه مرتبه عیال گفت که بچه پیش تو گفتم نه مگه پیش تو نیست گفت نه گفت کجا آقام اون ملکه گفت پاشو هایی کفشو تموم شده ما چه هم دارم یک دیرم شو بوده بچه کن این آشپاس کنم اون اتاق نیست کجا رفته برم پیرون در واقع بیرون نیست خدای کجا رفته بچه نکنم افته پای مرده هی نگاه کنیم یک بچه گیم اونجا کنم بابا ای بابا مرگ بابا کشتی مورد تو آسه بیام وای پاهاشو آویزون کرده کفشو همه اخیص بود هر همه شیزه بابا کنم کفشو برده باز وای چه حالی دستم داد سر دوتم بالا برده یه سر دو کفشو کنم چه یه بابا بابا یه باشه باشه من این دیشه بابا نه باشه خدایا یه خطر ای کی نگهش داشت؟ کی من خبر داشت؟ کی به دل عیالن با اون ملکی که مأمور بود که خبر نداشت؟ باید شرفتان یه بود این بچه محمد صبح با گریه گریه ار ار چیه؟ لنگی کفشم افتاده چی کجا افتاده؟ گفت اینجا آمدم اونجا یه بازداشتگاه زندانی بود یه چاه زندان بیرون بود چاهوی عمیق سری چاه رو آجوچینی کرده بودن بعد یه سوراخی هم داشت تقریبا که یه بچه توش جا میرم اون سرش موقعات ببندن گفتم باشه این منطقه اسپاس بکنیم بعد ببندیم با دنیا هم آقا پلاستیک و پفت و پلاستیک و اینا همه رخته این سوراخ بسته شده این بچه ما داشته بازیم که ملخ بگیره مثلا بچه پیچی که دیگه سه چهار ساله این رسته با آمده یه رد شه تو اینا یه منطقه تو این سوراخه ها میاده تو این چاه امیر پر از چیه؟ فاضلا دستاش گیر میکنه این بقیر چون بنده قدش بوده دیگه میرفته تو گیر کرده به زور خود چه پاشو در آورده این پاشو که در آورده این لنگ دنپاییش افته تو چاه هرچی دست گیره برده نیستش با گریه آنها دنپایی آورده اینجا من که رفتم واو این چاهه این بچه اگه توی چاه میفته من میدونستم تا الان این بچه من کجاست دوز بود نبود هیچ احدی خبر نداشت کی نگشت نشه عقیده خیلی ها شاید اینو که من میدم شاید دویست ها باشه بخواهم یه وقت پیرفته میشه زیاد هم دو سه گفتم همین بچه دیگه همون سوار موتور که همین موتور یاماها سرد داشتم هی گفت میام میخواست من بازار چیزی بخرم گفت دیگه بچه عقب کتون من قرش که پاتی لایسی میکن باشه آقا یه مرزه پاش رد لای چرخ پاش چی شد؟ پاش تا میره لاچن سنخر این کفش در میاد در جا لابسه که عقب قرف میکنه یه ترمز بسید خیام میزنه من وای میسنم نه مخورم زمین نه ایچی پاش یک کم پوستماس رو نرف اگه نرف قهد میشه دنده یه بود از خطرات زیاد تو خونه داشتم من در حد خانمویی بود خانمویی خانمویی داشتم در حد کردم این پلاش سنگی بود اینا تو حیات پسر من کوچیک بود، 3 سالش بود، پسر میخواست بره مرغه رو بگیره. چی بگیره؟ بازده کنه یک مرتبه خودشو کن زد که بره بگیره، زیر پاش خیس بود. چی بود؟ سرخور. راست اومد پایین، تا راست اومد پایین این پله سنگ چیز همچی سرش اومد روی پله بخوره، گوی اون ملک معمول یکم عقبش داد، این سر پوستش مماسه با اون سنگی شد اجوری که فقط پوستی مده خونی شد بیچه نشد. بلا خورده بود درجا خونزیم عزیز از این خطران. بچه اول من تو همین کرمانشاه زمان جنگ بمباران میکردن، ما اینجا بودیم. بچه اول من دختر بود، این مادرش تو آشپزخونه آشپزی میکرد، یه حیاتی بود خالی بود، حتی بزرگم بود، ایوون داشت یه طبقه بالاتر. این بچه تو این لله ها هستش گرده، بچه ها میخوان راه برم اتون میزه. این بچه کوچیکو یک سال نه راه نمیخواست راه بیفته، تو این لله گذاشته بود، او دور گرده دور دور بکش. این باش راه مرفت تو این سالون، بعد در وام که میاد اونم نرده نداشت، بالا ایوان که اومد 5 تا پله بود 6 تا پله بود در مرفت تو حیات، حیاتش ویلایی بود. بعد اومد لب این ایوان و اون للش که بازی میکرد، یه مرتبه این چرخ للش میفته، یک چرخ چون 5 تا چرخ داره رزیدن گرده، یکیش میفته، این با همه قربلاش رو بازی میکرد. الان میگه یه مرتبه گوه کسی من گفت بچت کن، یعنی تو سالون بچه نیستیم رفته بیرون، اه دیم بچه دم این ایوان یه چرخ رو افتاده، یه تکون میگه میخواد با اون للش رفته پایین داغون. از این زیاده خیلی شده رفته عقیقه، از خیلی بلاها حفظت میکنه بچه، دستور پیغمبره. پیغمبر همیشه این کار میکرد، بچه‌هاش به دنیا میامد عقیقه میکرد. من اونقدر اعتقاد به این عقیقه دارم، دختر خواهر من این بچه کوچیک من خود زمین سرش باد میکرد. من یه هفته 3 روز 4 روز توی مالستان گفتم خود چه عقیقه نمیکنی؟ گفت اعتقاد نداره شوهرم. آخه چرا؟ تو اسلامی. هرچی گفتم گوشت نکرد. ما دلم باقای خواهر ما سوخ، دختر جوان توی مالستان شب تا صبح واسه بازه که بهش قضا ببره که فلان کنه، بچه زیر سرم اینوش باز میکرم یه حالت هایی. من دلم سوخ. من با داداشم و دیگران رفتیم پول گذاشتیم، یه گوستم داشت عقیقه کرد در راه، خدا دل رفت بچگی الان دختر بزرگ شده، از اون زمان تنها یه یار نخورده زمین که داغون میشه تو مارستان بیفته. دفع بلا میکنه بعد چیزا اسلام گذاشتی، اعتقاد داری بیا جلو، نداری برو بکش، برو بکشم با خدا اعتراض نکن، کاهلی از خودته، اسلام راه ها رو گذاشته باز کرده. پس صدقه چیز خوبیه، عقیقه هم سنت رسول خداست. امام سجاد می فرماید در اون کس که هرگز بلا نمی بیند گرفتار نمی شود، قصه ای ندارد خیری نهفته نیست. اینا تو زندگی هست، مصیبت ها و بلا ها، دنیا اینه، ولی از اینا نمیتونه فرار کنه مگه با اون شگردا و ویژگی ها که گفتن مریض شدی درمان، گرفتاری ها اینطوری. خب ما جلسمونو همینجا به پایان می رسونیم. برای بیشتر مطالعه کردن و بیشتر بررسی کردن میتونید آیات بلای قرآن رو مطالعه کنید، قصه هایی که خداوند با اونها پیامبرانش رو در قرآن و زنان و مردان مبارزی که در قرآن با حوادث و سختی ها و مصیبت های سخت گرفته هاشتن مطالعه کنید، چگونه اینها رها شدن، چگونه صبر کردن. دوست داشتید این کتاب راز سختی ها رو میگیرید مطالعه میکنید، نوشته آقای لقمانی هست، که انشاءالله بتونی در این مصیبت‌های دنیا و گرفتاری‌های دنیا از خدمتتون جان سالم به در بیاری و با ایمان کامل از دنیا بری، خدا نکرده با ضعف ایمان نری. خب من عرضم تمام است، چند تا دعا می‌کنم. دوستانم که خواستن این 7 جلسه رو سیدیشو بگیرن میتونن اینجا ثبت نام بکنن، آدرسشون رو بدن که من بعد براشون پست کنم. انشاءالله بعد از جلسه دوستان ثبت نام میکنن که من هم در خدمت شما هستم، بعد براش انشاءالله پست کنم. پروردگارا توفیق ایمان و عمل خالص ما عطا بفرمایید. ما رو یک آن و یک لحظه به خودمون وامک دار. فرج آقا امام زمان برسان. پروردگار عافیت رو نصیب ما بگردان. کید کفار اشرار از ما دور بگردان. عاقبت ما رو ختم بخیر بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.